یه رادیو فرداست. در نخستین لحظات و ثانیه‌های بامداد دوشنبه 4 مهر ماه 1390 و در یک مجله نیمه شب دیگر با شما هستیم. 4 روز خزان 90 برابر خواهد بود با 26 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی. الهی روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله 60 دقیقه. در این حد فاصله شب و روز، عزیزان، هم شب و هم روزتان به خیر، خوشی، سلامت و سعادت باد. و برای ما همین که شنونده ما هستید بهترین خوشی و دلگرمی است. اجازه بدید مجله نیمه شب رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از همکارم که از عصر روز گذشته، روز یکشنبه، هرچه باشه الان دوشنبه است، با شما بوده با تازه ترین خبرها و گزارش ها. بابک غفوری آذر باز هم اینجاست.
ممنون و با وقت بخیر دوباره. جناح چپ فرانسه روز یکشنبه برای نخستین بار پس از سال 1958 میلادی اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس سنای این کشور را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری‌ها، موفقیت جناح چپ شامل احزاب سوسیالیست، کمونیست و سبز 7 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دست آمده است. بر اساس نتایج انتخابات مجلس سنا، جناح راست حداقل 23 کرسی را از دست داده است. فرانسوا هولاند از رهبران حزب سوسیالیست فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفت که با شکست جناح راست، نیکولا سارکوزی به تاریخ خواهد پیوست. خانه سینمای ایران بار دیگر خواستار رعایت حقوق سینماگران بازداشتی و نیز مراعات کامل مفاد آیین دادرسی درباره این سینماگران شد. این نهاد صنفی سینمای ایران در بیانیه روز یکشنبه خود همچنین نسبت به آنچه سوء استفاده از بیانیه پیشین این نهاد خوانده انتقاد کرد و از رسانه‌های مختلف خواست که از التهاب آفرینی پیرامون این موضوع خودداری کنند. به دنبال انتشار بیانیه پیشین خانه سینما در حمایت از مستندسازان بازداشت شده، رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در ایران به انتقاد از عملکرد این نهاد صنفی پرداختند. شین باور و جاش فتال، دو آمریکایی که روز چهارشنبه در ایران آزاد شدند و به عمان رفتند، روز یکشنبه وارد فرودگاه کندی نیویورک در آمریکا شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این دو که بیش از 2 سال به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بودند، هفته گذشته با وثیقه 1 میلیون دلاری آزاد شدند. در این میان مسعود شفیعی، وکیل مدافع این زندانیان آمریکایی، در گفتگویی با وبسایت قانون آنلاین ضمن انتقاد از مدیریت سیاسی پرونده موکلانش که به گفته او گاهی اوقات مستمسک منافع و مصالح ملی نیز قرار گرفت، گفت موکلانش دیگر به ایران باز نخواهند گشت. مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اعلام کرد اگر زمانی اکثریت ایرانیان به هر دلیل جمهوری اسلامی را نخواهند، حتی اگر تشخیصشان غلط باشد، شرعاً و قانوناً چاره‌ای جز تمکین به تمایل اکثریت نداریم. آقای تاجزاده با اعلام این مطلب در نامه‌ای نوشت شرط لازم ثبات سیاسی پایدار و همه جانبه در هر جامعه‌ای برقراری نظام دموکراسی و تأمین حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شهروندانش است.
با سپاس از بابک غفوری آذر و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. زنان در کشور عربستان حق رأی گرفتند. فرماندهان ارشد ارتش پاکستان روز یکشنبه برای بررسی بحرانی که در مناسبات این کشور با آمریکا پیش آمده تشکیل جلسه دادند. نیروهای مسلح شورای انتقالی لیبی روز یکشنبه وارد شهر سرت، زادگاه معمر قذافی شدند. اما مردم لیبی در چه حالی هستند؟ دیدگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شده ایم.
مردم علارغم شادمانی های نخستینی که داشتن، این نگرانی رو دارن مبادا داستان عراق تکرار بشه. همونطور که صدام در اونجا با داشتن پول موفق شد تروریسم رو به حرکت دراره، در لیبی هم این اتفاق بیفته.
شما نام کشور سوازیلند و همچنین کشور سنت وینسنت و گرنادینز رو شنیده اید. خب، حالا بشنوید، چرا که محمود احمدی نژاد با نخست وزیران این دو کشور در حاشیه سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کرده است و با یک دیپلمات سابق ایرانی در این باره گفتگو کرده.
حضور آقای احمدی نژاد در ملاقاتایی که باهاش انجام دادن به جامعه جهانی نشون میده این قضیه رو که نفوذ آقای احمدی نژاد در داخل ایران به مراتب کمتر از سنوات قبلش بوده.
و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه صدایی دیگر، برنامه ویژه زنان، مسائل زنان، همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. برای نخستین بار زنان در عربستان سعودی حق مشارکت سیاسی یافتند، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان در انتخابات از جمله حقوقی است که توسط پادشاه این کشور ابلاغ شد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
افزایش نقش سیاسی و اجتماعی زنان در عربستان سعودی، گامی اصلاحی که ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور برداشت. زنان سعودی برای نخستین بار در تاریخ این کشور حق رأی، حق عضویت در مجلس شورا و حق کاندیداتوری در انتخابات محلی یافتند. این تصمیمات را ملک عبدالله بن عبدالعزیز یک شنبه در سخنرانی خود در آغاز سومین سال از پنجمین دوره مجلس شورای سعودی در ریاض از پایتخت این کشور اعلام کرد.
اولا مشارکت المرأه في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدوره القادمه وفق الضوابط الشرعيه.
اولا زنان می توانند از دوره آینده بر پایه مقررات شرع عضو مجلس شورا شوند. دوم از دوره آینده زنان می توانند کاندیدای انتخابات شورای شهر و روستا شوند. همچنین حق رأی در انتخابات خواهند داشت. مجلس شورای سعودی که نهادی مشورتی است 150 عضو دارد. تمام این اعضا را پادشاه انتخاب می کند. جوان گذشته مجلس شورا لایحه مشورتی به تصویب رساند که خواستار مشارکت زنان در انتخابات شوراهای شهر و روستا شده بود. تصمیمات اخیر شامل انتخابات محلی نمی شود که پنجشنبه آینده در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. هر دوره شوراهای شهر و روستا 4 ساله است. نیمی از اعضای این شوراها را مردم از راه انتخابات برمی‌گزینند و نیمی دیگر را دولت انتخاب می‌کند. پادشاه سعودی گفت که این تصمیمات برای جلوگیری از به انزوا کشاندن نقش زنان در جامعه گرفته شده. او تأکید کرد که در این راستا با علمای دینی زیادی مشورت کرده است. جامعه سنتی عربستان سعودی تاکنون مانع از مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی می‌شد. ملک عبدالله بن عبدالعزیز فوریه گذشته یک زن را در سمت معاون وزیر آموزش و پرورش تعیین کرد. این اولین مقام دولتی در سعودی است که به زنان میرسد. پادشاه سعودی در سخنان خود خاطر نشان کرد که زنان مسلمان در تاریخ دارای نقش‌های برجسته‌ای هستند که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. او همچنین بر مدرن‌سازی متعادل جامعه به گونه‌ای که مخالف شریعت اسلامی نباشد تأکید کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که شنونده شب بیدار ما هستید و همراهمان. در حالی که روابط واشنگتن و اسلام آباد این روزها به تیرگی گراییده، روز یک شنبه دولت افغانستان نیز به موشک پرانی و گلوله باران مناطق شمال خاوری این کشور توسط پاکستان به شدت اعتراض کرد و هشدار داد که در صورت ادامه این عملیات مقابله به مثل خواهد کرد. از طرفی فرماندهان ارتش پاکستان روز یک شنبه برای بررسی بحرانی که در مناسبات این کشور با آمریکا پیش آمده تشکیل جلسه دادند. جزئیات بیشتر را در گزارش نادر صدیقی بشنویم.
به رغم شواهدی چند، مقام‌های پاکستانی اتهام همکاری سازمان اطلاعاتی ارتش این کشور با گروه تروریستی حقانی را تکذیب می‌کنند. ولی روز یک شنبه دولت افغانستان نیز با پیوستن به آمریکا اعلام داشت که گلوله باران مناطق شمال خاوری در استانهای کنار و نورستان طی 5 روز گذشته توسط پاکستان ادامه داشته و در صورتی که اسلام آباد این عملیات را متوقف نکند، ارتش افغانستان پاسخ شدیدی به آن خواهد داد. اوایل تابستان امسال پاکستان هم شکوه کرده بود که ستیزه‌جویان از درون افغانستان در این منطقه نفوذ کرده و تا کنون دست کم 55 نفر از ماموران امنیتی پاکستان را به قتل رساندند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که نیروهای ناتو به رهبری آمریکا همواره کوشیدند اوضاع را در این منطقه آرام کنند، ولی با دشواری عدم همکاری پاکستان روبرو بودند.
For the Haqqani network to disengage, specifically the need for the ISI to disconnect.
دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، اخیراً در یک کمیته سنای آمریکا سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان ISI را به پشتیبانی از گروه تروریستی حقانی متهم کرد. روز یک شنبه سناتور لینسی گراهام از اعضای ارشد سنای آمریکا هم اظهار عقیده کرد که ایالات متحده باید بر روی یک اقدام نظامی علیه پاکستان اندیشه کند و این همه از عمق اختلاف آمریکا با پاکستان خبر می‌دهد. ژنرال اشفق کیانی، عالی‌ترین افسر نظامی پاکستان، روز یک شنبه فرماندهان ارتش این کشور را برای شرکت در جلسه‌ای جهت بررسی بحران جاری در روابط با آمریکا فرا خواند.
We strongly reject assertions of complicity with Haqqanis or of proxy war.
یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، هر گونه همدستی با گروه تروریستی حقانی را تکذیب کرده و گفت چنین امری به سود دشمنان صلح خواهد بود. به افسود کارنامه پاکستان و قربانیانی که در راه مبارزه علیه تروریسم داده است بی نقص و تردید ناپذیر است. نخست وزیر پاکستان مدعی شد که اتهام همکاری با تروریستا خیانتبار، منشأ سراسیمگی و آشفتگی در سیاست آمریکا در افغانستان است و آشکار است که در مورد وخیمتر شدن شرایط امنیت در افغانستان نگرانی هایی وجود دارد. روز یک شنبه رحمان مالک، وزیر داخلی پاکستان، هم ادعا کرد که گروه تروریستی حقانی عملیات خود را از پاکستان انجام نمی دهد. او به همکاری پاکستان با آمریکا در مبارزه علیه تروریسم تاکید کرد. تحول دیگر در پرداختن به این مسئله، دیدار ژنرال جیمز ماتیس، فرمانده نیروهای مرکزی ایالات متحده، با رهبران پاکستانی بوده که در بیانیه روز یک شنبه سفارت آمریکا به آن اشاره شده. آنچه مسلم است اینکه در پی تیره شدن روابط اسلام آباد واشنگتن، مقام‌های آمریکا و پاکستان می‌کوشند که گفتگو درباره این مسئله را ادامه دهند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما نیروهای مسلح شورای انتقالی لیبی روز یک شنبه وارد شهر سرت، زادگاه معمر قذافی شدند، اما مقاومت نیروهای وفادار به قذافی همچنان در این شهر بندری دریای مدیترانه و همچنین در شهر بنی ولید در 150 کیلومتری ترابلس، پایتخت لیبی، ادامه دارد. در گفتگو با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، همکارم علیرضا کرمانی نخست ارزیابی او را درباره تازه‌ترین کنش‌ها و واکنش‌ها در داخل لیبی جویا شده است. علیرضا نوریزاده:
آنچه در داخل لیبی داره می‌گذره شاید از نظر جهانیان قابل تحمل نباشه، اما از نظر داخل لیبی بسیار مهمه. به این جهت که مردم علارغم اینکه قذافی سایه‌شو از سرشون به طور رسمی برداشته، ولی هنوز وجودش به عنوان یک نیرویی که انقلاب و کیان تازه سیاسی رو مورد حمله قرار داده، هنوز باعث نگرانی مردمه. و مردم علارغم شادمانی‌های نخستینی که داشتن، این نگرانی رو دارن مبادا داستان عراق تکرار بشه. همونطور که صدام در اونجا با داشتن پول موفق شد تروریسم رو به حرکت دراره، این بار در لیبی هم این اتفاق بیفته.
خب در سوی دیگر ماجرا، مقاومتی که نیروهای هوادار معمر قذافی میکنن در شهر سرت که زادگاه او هم هست، یا شهر بنی ولید، در حالی که تنها در دو نقطه در جنوب شرق و شرق دو شهر رو نیروهای هوادار قذافی در اختیار دارن، انگیزه مقاومتشون چی هست؟ آیا امیدوارن که دوباره ترابلس رو بگیرن؟
به نظر من فقط اینا کاری که میخوام بکنن این است که به قول بعضی ها قدرت گفتگوشون رو بالا ببرن، به معنای دیگر کیان تازه و ناتو رو وادار بکنن با اونا صحبت بکنن، شرایط بهتری براشون قائل بشه. شرایط بهتری میخواد، نه اینکه فردا بره بیرون بگیرن تحویل دادگاه بین‌المللیش بدن. این تمام تلاش اوست، و الا میدونه با تمدید حضور نیروهای ناتو حداقل برای 3 ماه دیگر اون مجالی نخواهد داشت که بتونه در این معرکه پیروز بشه.
آقای نوریزاده، میدونیم که جامعه بین المللی شورای انتقالی لیبی را به رسمیت شناخته. الان پرچم شورای انتقالی در برابر سازمان ملل نصب هست. یا نخست وزیر شورای انتقالی در مجمع عمومی سخنرانی کرد. فکر میکنین وقایع لیبی و آنچه در لیبی گذشت چه پیامهایی میتونه برای یمن، سوریه یا دیگر کشورهای خاورمیانه داشته باشه؟
بسیار به نظر من نکته مهمی رو شما اشاره میکنید، برای اینکه الان برای یمنی ها دیگه مسجل و مسلمه، تا ماجرا رو با خود علی صالح پایان ندن کار به جایی نخواهد رسید. دوباره فردا وابستگانش و طرفدارانش میتوانند براشون مشکل ایجاد بکنن. در مورد سوریه وضع پیچیده تره. در مورد سوریه شما با یک مجموعه نظام خانوادگی به اضافه یک سری مافیا سر و کار دارید که بر تمام امکانات دولت مسلطن. هنوز شکافی در میان اونا دیده نشده. اولین شکاف که در بین اونا دیده بشه، اگر مردم بتوانند با مبارزات خود بخشی از حاکمیت رو جذب بکنند، در سوریه برعکس لیبی و برعکس یمن، همین که بخشی از نظام بپیونده به مردم، نظام سرنگون خواهد شد.
و ممکنه برای خیلی ها در منطقه خاورمیانه این پرسش مطرح باشه که آیا همکاری نیروهای نظامی خارجی هم در جاهای دیگر اتفاق خواهد افتاد؟
بسیاری از گروه‌های مخالف سوری خواستار مداخله جامعه بین‌المللی هستند. حالا حداقل در گستردگی ابعاد مشارکتشون در لیبی نه، ولی حداقل می‌خوان که آسمان سوریه به روی نقل و انتقالات هوایی بسته بشه. بندرگاه‌های سوریه که یکی از نقاطی است که مرتب از اون طریق داره به سوریه سلاح و کمک از روسیه و از جمهوری اسلامی میرسه، اینا تحت کنترل قرار بگیره. این رو میخوان. حالا ناتو تا چه حد با این درخواست موافقت بکنه، ولی به هر حال امروز شعار ناتو کجایی در خیابان‌های سوریه دیده میشه. اما در یمن مداخله باید مداخله سیاسی باشه. کشورهایی که دارای نفوذ هستند و نگران آینده یمن هستند و از هم پاشیده شدن جمهوری یمن، اینها مداخله سیاسی میکنن. ولی در یمن، در کشوری که بیش از 30 میلیون اسلحه در دست مردم عادی است، مداخله نظامی خارجی به هیچ وجه به مصلحت نیست و به جای نخواهد رسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله نیمه شب رادیو فردا. عزیزان، نوبت میرسه به این که باور کنیم رادیو فردا پژواک صدای شماست.
و این مملکت این زندگی میکنیم خیلی بد. نشستیم توی پارک، پلیس میاد به جرم این که مجرده میندازه ما رو بیرون، میگه پارک برای متعهلاست. بعد دوباره میگه پارک دیگه، بعد دو دقیقه سرعت میشینیم، از پارک ما رو میندازن بیرون، میگن این پارک تون قبلا توش ارزولو باش میومدم، شما بریم بیرون و یعنی به جرم ارزولو باش شما رو میگیر. واقعا او یه فکر بکنن دیگه، این دولت مرد ما هم دولت مرد داریم خدا وکیلی توی این مملکت. عجب زندگی. مرسی آقا، حرف ما رو میشنوید. خدافظ.
سلام علیکم. فقط اگه میشه به آقای احمدی نژاد بگی که شما ما رو بدبخت کردین، یارانه به ما دادی ما رو بدبخت کردین. 100 هزار تومان با ما میدی، از این جیب دیگه 300 400 هزار تومان در میای. با تشکر فراوان و برنامه خوبتون. خدا حافظ.
می‌خوام به احمد اینجا بگم که بابا دست از این بازی‌ها بردار. این دیگه همش تکراری شده. هر روز می‌خوای یه سخنرانی بکنی که هولوکاست رو نفی کنی و حالا بعد از 10-12 سال می‌خوای حادثه 11 سپتامبر رو زیر سوال ببری. تو چه کاری شدی اصلا آقا؟ تو خودت متخلف هستی. با تقلب اومدی بالا.
من میخواستم بگم که ترک سالن توسط مدعیان دموکراسی رفتار غیر اخلاقی و دموکراسی نبود، چون گوش کردن به نظرات دیگران عین دموکراسی است. خداحافظ.
اگه جای خبرنگارا بودم از آقای احمدی‌نژاد پرسیدم آیا شما من کارگر و گرسنه ایرانی رو دوست داری یا برادرات و افغانستان و فلسطین و لبنان و جای دیگه، برادری دوست داشتنی تو دوست داری یا من کارگر گرسنه اینجا که در عوض گرسنگی نمیرم؟
اگه من جای خبرنگارا بودم به آقای احمدی‌نژاد میگم چرا این همه جوانای بیگناه رو اعدام میکنید؟ چرا این همه دروغ به ملت میگید؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ، هر دو شماره رو با هم خدمتتون میگم، 20420 برای اتصال به جمهوری چک و شهر پراگ و پس از اون 22-11-24-113-114 به همین سادگی. منتظر پیام های شما هستیم عزیزان. و اما شما نام کشور سان وینسنت گرنادینز رو شنیدید؟ کشور سوازیلند رو چطور؟ اون رو شنیدید؟ به هر حال اینها کشورهایی هستند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با نخست وزیران آنها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کرده است. قدرت الله علی خانی نماینده مجلس هم میگوید من که فکر نمی کنم سفرهای خارجی آقای احمدی نژاد به نیویورک دستاوردی داشته باشد، جز اینکه موجب شده ما تبعات سنگینی داده و بدهیم. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد از دیدار محمود احمدی نژاد با سران کشورها در سفرش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک.
سفر محمود احمدی نژاد به سازمان ملل متحد به پایان رسید و او در نشست مجمع عمومی به شیوه مدیریت جهانی انتقاد کرد و مدیریت مشترک را حق همه ملت‌ها دانست.
برای تأمین صلح و امنیت پایدار باید زمینه دخالت و مشارکت همگانی را از طریق سازوکارهای عادلانه فراهم کنیم. باید به معنای واقعی کلمه مدیریت مشترک جهانی را تحقق بخشیم. ملت بزرگ و تمدن ساز ایران آماده است تا در این مسیر زیبا و پر افتخار دست دیگر ملت‌ها را به گرمی بفشارد و در راستای اراده جمعی جهانی همه توان خود را به مشارکت بگذارد.
محمود احمدی نژاد که از روز 29 شهریور ماه وارد نیویورک شد تا دوم مهر ماه سازمان ملل را ترک کرد، تنها با رؤسای جمهور لبنان، عراق، سریلانکا و بولیوی و همچنین کمر که مجمع الجزایر در جنوب شرق آفریقا است دیدار کرد. البته آقای احمدی نژاد علاوه بر وزیر مشاور نیکاراگوئه با نخست وزیر هند و کشور سنت وینسنت و گرنادینز و همچنین کشور سوازیلند هم دیدار کرد. کشور سنت وینسنت و گرنادینز کشوری در جزایر کارائیب در آمریکای مرکزی است و نزدیک به 390 کیلومتر مساحت دارد با 120 هزار نفر جمعیت. البته کشور سوازیلند کمی اوضاع بهتری نسبت به این جزیره حوزه کارائیب دارد، چون جمعیتش بیش از 1 میلیون نفر است و مساحتش 17 هزار کیلومتر. کشور سوازیلند در جنوب آفریقاست. این تمام دیدارهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با مقامات کشورهای خارجی است. محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ایران در نروژ:
پیامی که حضور آقای احمدی نژاد ملاقاتایی که باش انجام دادن میتونه به جامعه جهانی نشون میده این قضیه رو که نفوذ آقای احمدی نژاد در داخل ایران به مراتب کمتر از سنوات قبلش بوده و همچنین در خارج از کشور اثرگذاری کمتری داشته، لذا میبینیم که تعداد افرادی که از سران کشورها با ایشون ملاقات میکنن محدوده و نشان از افت نفوذ ایشون چه در خارج و چه در داخل ایران حکایت داره.
محمود احمدی نژاد در حالی از مدیریت جهانی سخن میگوید که به جز سران چند کشور نچندان تأثیرگذار در دنیا کسی با او دیدار نکرد. حتی در داخل ایران قدرت الله علی خانی نماینده مجلس خطاب به محمود احمدی نژاد میگوید شما مدیریت داخلی کشور را سر و سامان بدهید، مدیریت جهان پیشکش.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنند؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در ضیافت صلح در شهر نورنبرگ آلمان و با حضور خانم شیرین عبادی جایزه حقوق بشر این شهر طی مراسمی به یک روزنامه‌نگار کلمبیایی اهدا شد. خانم عبادی به عنوان عضو هیئت داوران این جایزه از خدمات عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در راه تحقق اهداف حقوق بشر در ایران نیز ستایش کرد. همپای این برنامه شاخه گروه حامیان مادران پارک لاله هم با حضور خانم عبادی فعالیت خود را به طور رسمی در شهر نورنبرگ آلمان آغاز کرد. بشنویم از شهرام میریان.
در حال حاضر تعداد زیادی از جوانهای ما ناپدید شدن یا کشته شدن یا در زندان ها هستند که ما یاد اونها رو هرگز فراموش نمی کنیم. یکی از افرادی که الان در زندانه برنده ایست قبل همین جایزه بود، آقای سلطانی، که در زندانه صرفاً به خاطر دفاع از موکلین است. زنده باد دوستی ملت ها.
زنده باد.
با سخنان خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، جایزه حقوق بشر این بار شهر نورنبرگ آلمان به یک روزنامه‌نگار کلمبیایی اهدا شد. پیش از این همین جایزه به عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران تعلق گرفته بود. همپای مراسم اعطای جایزه حقوق بشر در روز ضیافت صلح در شهر نورنبرگ، شاخه حامیان مادران پارک لاله هم با حضور خانم شیرین عبادی در این شهر رسماً موجودیت خود را اعلام کرد. خانم مریم حکمت شعار از حامیان مادران پارک لاله در شهر فرانکفورت آلمان در گفتگو با رادیو فردا از این مراسم بیشتر گفته است.
امروز ما از فرانکفورت اومدیم به نورنبرگ برای اینکه یک گروه جدید از حامیان مادران اینجا امروز شروع به کار کردن و اعلام موجودیت میکنن و ما در حمایت از این حامیان مادران امروز سفر کردیم به نورنبرگ که از اسلو و سوئیس هم اینجا هستن و خانم عبادی هم اینجا هستن برای البته جایزه صلحی که قرار بوده اینجا توی شهر بدن به یک آقای کلمبیایی تشریف داشتن و اعلام همبستگیشون رو کردن.
خانم خدیجه مقدم، فعال حقوق بشر و از مادران پارک لاله هم در مراسم روز ضیافت صلح در شهر نورنبرگ آلمان شرکت داشت و در گفتگو با رادیو فردا از هدفهای اصلی حامیان مادران پارک لاله در خارج اینطور یاد کرد.
مادران ایران در سراسر دنیا دارن صدای مادران دادخواهی که در ایران هستن و 32 سال فرزندانشون به زندان رفتن، شکنجه شدن، کشته شدن، مفقود شدن، مجروح شدن، صدای دادخواهی اونها رو میخوان که زنده نگه دارن تا اینکه یک روزی در ایران یک دادگاهی مثل دادگاه نورنبرگ تشکیل بشه و واقعا همه اونهایی که مرتکب جنایت و خیانت به مردم شدن محاکمه بشن.
شهرام ایریان، رادیو فردا.
و اما جشنواره فیلم یاری در سوئد با نمایش چندین فیلم سینمایی بلند و کوتاه و مستند ایرانی کار خود را آغاز کرد. این جشنواره بخشی از فعالیت‌های فرهنگی انجمن یاری است، سازمان خیریه‌ای که 23 سال پیش با هدف کمک به کودکان و نوجوانان مستمند ایرانی در سوئد راه اندازی شده است. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با فریبا میرزا علی از دست‌اندرکاران انجمن یاری در مورد کم و کیف این دور از فستیوال فیلم یاری پرسیده است.
11 سال جشنواره یاری امسال برگزار میشه. تو ماه سپتامبر سعی کردیم این کار رو انجام بدیم و امسال هم از 23 تا 25 در شهر اپسالا این برنامه رو داریم. روز 24 سپتامبر که دیروز بود، در واقع شنبه، همزمان با اپسالا در استکهلم ما برنامه داشتیم.
در جشنواره امسال چند تا فیلم و چه فیلم هایی نمایش میدین در جشنواره فیلم یاری؟
روی هم رفته ما 7 فیلم بلند داشتیم، یه فیلم دیمه بلند، 11 فیلم کوتاه. از این فیلم ها که خدمتون گفتم میتونم جدایی نادر اسیمی رو اسم ببرم، 40 رو اسم ببرم، چیزهایی هست که تو نمیدانی، شبان روز، فیلم نیمه بلندمون بانوی گل سرخ بود و فیلم های مستند کوتاهمون هم فیلم آزادی در مه، کودکی رنگ پریده، زندگی، سلاطین خیابان ها و چند تایی دیگر.
امسال چه مهمان هایی داره فستیوال فیلم یاری؟
والا قرار بود که خانم ها مهتاب کرامتی و میریلا زارعی و آقای فردیم صاحب زمانی کارگردان فیلم چیزهای اتفاق نمیدانی در این جشنواره حضور داشته باشن، ولی متاسفانه در لحظات آخر در واقع تشریف نیاوردن، حتی که نمیتونن بیان.
این فستیوال متعلق به انجمن یاری هست. انجمن یاری انجمن کمک به، اونطور که من توی وبسایتتون خوندم، کمک به کودکان و نوجوانان نیازمند ایرانی هست. این انجمن توسط چه کسانی پایه‌گذاری شده، وابسته به کجاست و برنامه‌های انجمن چی هست؟
انجمن در اواخر سال 88 میلادی در شهر اپسالا توسط این سری از افرادی که احساس کردن که تعداد بچه‌های خیابانی در ایران داره زیاد میشه تشکیل شد. با هدف به اینه که بتونه اون بچه‌ها رو قبل از اینکه به خیابون بیان، یعنی توی دامن خانواده و پشت میز مدرسه نگه داره. با این هدف شروع به کار کرد و با هدف به اینه که به بچه‌های از کلاس اول تا مقطع دیپلم کمک هزینه تحصیلی در واقع پرداخت کنه. الان ما حدود 300 یعنی حدود که دقیقا میتونم بگم 392 تا بچه رو داریم پرورشی میکنیم. سال 88 بچه ها 9 نفر بودن، الان شدن 392 تا و این جشنواره فیلم یاری تأسیس شد و تشکیل پیدا کرد به خاطر اینکه منبع درآمدی باشه که بتونه به بچه ها کمک کنه. کار ما در واقع غیر از این کمک هزینه تحصیلی دادن به بچه ها، تأسیس کتابخونه های روستایی هم هست در مناطق محروم که 7 کتابخونه هم تونستیم تأسیس کنیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. دوستان، از آغاز مجله نیمه شب با ما همراه بودید یا اینکه تازه از خواب پریدید، چه بسا که از مهمانی یا کار به خانه رسیدید، به هر حال چه تازه از گرد راه رسیده اید و چه اگر که از آغاز مجله با ما بودید، به شما باز هم سلام میکنیم و خوش آمد میگیم به نیمه دوم. بخش اعظم این نیمه به بازپخش برنامه هفتگی صدایی دیگر اختصاص داره که به مسائل زنان میپردازه، اما البته که صدایی دیگر هم از خبرها پیشین نخواهد گرفت. بابک غفوری آذر به همین منظور اینجا در استودیوست.
با سلام و وقت بخیر دوباره. جناح چپ فرانسه روز یکشنبه برای نخستین بار پس از سال 1958 میلادی اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس سنای این کشور را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری ها، موفقیت جناح چپ شامل احزاب سوسیالیست، کمونیست و سبز 7 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دست آمده است. بر اساس نتایج انتخابات مجلس سنا، جناح راست حداقل 23 کرسی را از دست داده است. بیش از 10 نماینده مجلس ایران روز یکشنبه طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را تهیه کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان دلیل استیضاح شمس‌الدین حسینی را دخالت جریان انحرافی در اختلاس چند هزار میلیاردی دانستند. این خبرگزاری نوشت که طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی به حد نصاب لازم برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رسیده است. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت 3 روزنامه‌نگار در تهران و کرج در هفته های اخیر است. این 3 روزنامه‌نگار مهرداد سرجویی، امیرعلی علامه‌زاده و هادی احمدی هستند. آقای سرجویی روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل بوده که مدتی در روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت فعالیت داشته است. امیر علامه‌زاده و هادی احمدی نیز خبرنگاران خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا هستند. به گزارش سایت‌های مخالف دولت، دلیل بازداشت این افراد اعلام نشده است. وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام روز یکشنبه در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته های خود دست به اعتصاب زدند و در مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند. کارگران معترض خواستار حذف شرکت های پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی بندر امام و امضای قرارداد مستقیم هستند. خانه سینما ایران بار دیگر خواستار رعایت حقوق سینماگران بازداشتی و نیز مراعات کامل مفاد آیین دادرسی درباره این سینماگران شد. این نهاد صنفی سینما ایران در بیانیه روز یکشنبه خود همچنین نسبت به آنچه سوء استفاده از بیانیه پیشین این نهاد خوانده انتقاد کرد و از رسانه‌های مختلف خواست که از التهاب آفرینی پیرامون این موضوع خودداری کنند. به دنبال انتشار بیانیه پیشین خانه سینما در حمایت از مستندسازان بازداشت شده، رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در ایران به انتقاد از عملکرد این نهاد صنفی پرداختند. و شین باور و جیاش فتال، دو آمریکایی که روز چهارشنبه در ایران آزاد شدند و به عمان رفتند، روز یکشنبه وارد فرودگاه کندی نیویورک در آمریکا شدند. به گزارش خبرگزاری ها، این دو که بیش از 2 سال به تام جاسوسی در ایران زندانی بودند، هفته گذشته با وثیقه 1,000,000 دلاری آزاد شدند. شین باور و جاش فتال همراه با سارا شورد تابستان 2 سال پیش در مرز عراق و ایران بازداشت شده بودند. خانم شورد پیشتر با وثیقه آزاد شده و به آمریکا بازگشته بود.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود. همان گونه که قول دادیم، نوبت به برنامه هفتگی صدای دیگر میرسد که کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون من و همکارم بابک غفوری آذر شبی خوش، خوابی خوش و سراسر رویاهای شیرین براتون آرزو میکنیم و روز دوشنبهی پربار در امتداد اون.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به عملکرد زنان نماینده مجلس هشتم در ایران. این هفته به بررسی عملکرد فاطمه آلیا نماینده مردم تهران خواهیم پرداخت. سپس به نورنبرگ می رویم، شهری که گروهی دیگر از مادران عزادار ایرانی در آن اعلام موجودیت کردند، و در پایان آخرین خبرها در مورد کشته شدن دختری به نام زینب را زیر شکنجه در سوریه خواهیم شنید. با ما بمانید. تنها 45 زن، تنها 45 زن نماینده مجلس شورای اسلامی سهم جمعیت 35 میلیونی زنان ایران بوده در طول 8 دوره مجلس قانونگذاری ایران. این در حالی است که تعداد کل نمایندگان مجلس تا پایان دوره هشتم 2400 نفر بوده است و 23 تن از این 45 زن این شانس را داشتند که بیش از یک دوره در مجلس قانونگذاری ایران شرکت داشته باشند. در این میان در سه دوره اول مجلس شورای اسلامی تنها 12 نماینده زن مشغول به فعالیت بودند، یعنی در هر یک از دوره‌های اول، دوم و سوم تنها 4 نماینده زن، آن هم از حوزه انتخابیه تهران حضور داشتند. با بررسی روند حضور زنان در مجلس هشتگانه شورای اسلامی مشخص می شود که روند صعودی حضور زنان در مجلس که از دوره چهارم آغاز و در مجلس پنجم به اوج خود رسید، در مجلس هفتم و ششم نیز ادامه پیدا کرد، اما در مجلس هشتم متوقف شد و تعداد نمایندگان زن از 13 نفر در مجلس هفتم به 8 نفر در مجلس هشتم رسید. اما گاهی شاید اصلا مهم نباشد که چه تعداد زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند. مهمترین است که این تعداد زن چه کم و چه زیاد چه نقشی در صیانت از حقوق زنان بر عهده دارند و به عنوان نمایندگان نیمی از جمعیت ایران به چه میزان از مسائل و مشکلات آنها آگاهند و در حمایت از آنها گام برمی‌دارند. اسفند ماه امسال قرار است انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود. به همین بهانه از این پس به بررسی عملکرد نمایندگان زنان در دوره هشتم مجلس خواهیم پرداخت. در این شماره صدای دیگر بررسی عملکرد زنان نماینده مجلس را با خانم فاطمه آلیا آغاز می‌کنیم.
این صدای دیگر است. صدای زنان.
فاطمه آلیا متولد 1335، کارشناس ارشد علوم سیاسی و مسلط بر زبانهای انگلیسی و عربی، در دوره هفتم و هشتم نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت. فاطمه آلیا از سرسخت‌ترین اصولگرایان حامی دولت محمود احمدی نژاد است که در این حال پیشنهاد تصدی وزارت آموزش و پرورش از سوی آقای احمدی نژاد در دولت دهم را رد کرد. پیش از او فاطمه آجرلو نماینده کرج با عنوان وزیر پیشنهادی رفاه از سوی محمود احمدی نژاد برگزیده شده بود که در کسب آراء موافق نمایندگان ناکام ماند و تنها 76 رأی موافق کسب کرد. شاید هراس از مبتلا شدن به سرنوشت خانم آجرلو بود که سبب شد فاطمه آلیا عطای وزارت را به لقای آن ببخشد. اما حتی کنار کشیدن از مسند وزارت آموزش و پرورش هم سبب نشد که او دست از حمایت همه جانبه از دولت آقای احمدی نژاد بردارد. مجموعه اعلام مواضع خانم آلیا در طول دوران نمایندگیش نشان از حمایت‌های پیاپی او از مواضع و عملکرد رئیس دولت دهم دارد. تنها مخالفت او اما در نقد لایحه حمایت از خانواده بروز پیدا کرد. او در نقد ماده 22 این لایحه که اکنون از لایحه حمایت از خانواده حذف شده گفته بود این لایحه می تواند بنیان خانواده را متزلزل کند. پس از خانه نشینی 10 روزه آقای احمدی نژاد در تیر ماه سال جاری، این فاطمه عالیا بود که از ملاقات 2 ساعته خود با رئیس جمهور خبر داد و گفت رئیس جمهور به اندازه 1 میلیمتر هم از موضع تبعیت از ولایت فقیه خارج نشده است. او در حمایت از محمود احمدی نژاد تا آنجا پیش رفت که در سخنانی در نطق میان دستور مجلس رویکرد مجلس نسبت به دولت را شرم‌آور خواند و گفت کاری که مجلس کرد ظلم بود. سخنانی که باعث به تشنج کشیدن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شد. اما حمایت فاطمه عالیا نماینده 53 ساله مردم تهران از محمود احمدی نژاد تنها فعالیت چشمگیر او در طول 8 سال نمایندگی مجلس نیست. امضای خانم عالیا در پایه 29 طرح یا لایحه مطرح شده در مجلس دیده می شود که از این 29 طرح تنها 2 طرح آن به طور مستقیم به مسائل زنان مربوط می شود. طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و دیگری طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی. در همین حال خانم عالیا به عنوان یکی از 8 عضو فراکسیون زنان مجلس 8 خواستار محاکمه زهرا رهنورد و فائزه هاشمی شده بود. او زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی را که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب جدی آقای احمدی نژاد بود به عنوان فردی فتنه‌گر معرفی کرده و گفته که او در پی سیاه نمایی است. فائزه هاشمی نیست که در دوران دولت پدرش آقای هاشمی رفسنجانی مسئولیت ورزش بانوان را بر عهده داشت، به گفته خانم عالیا باید پای میز محاکمه حاضر شود. یکی از اختلاف نظرهای این دو بحث بر سر دوچرخه سواری زنان است. خانم عالیا معتقد است استفاده از دوچرخه با فرهنگ عمومی جامعه تناسب ندارد. با اینکه به گفته کارشناسان مرکز امور زنان ریاست جمهوری در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کمترین بازده را در دوران فعالیت خود ثبت کرده است، اما خانم عالیا معتقد است که همین تنها مرکز مربوط به مسائل زنان در کشور نیست بهتر است در وزارت رفاه ادغام شود. با این همه فعالیت‌های خانم عالیا تنها به نطق‌های پیش از دستور و میان دستور در مجلس و امضای طرح‌ها و لوایح محدود نمی‌شود. فاطمه عالیا به عنوان یکی از اعضای هیئت ایرانی در کمیسیون بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل حاضر شد. حضوری بحث برانگیز. یکی از شاهدان حضور خانم عالیا در این کمیسیون شادی صدر، حقوقدان و فعال مسائل زنان ساکن لندن بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خانم صدر، برای ما میگید که در جلسه بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل، خانم عالیا چه تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کردن؟
من شخصا خانم عالیا رو تا اون جلسه ندیده بودم. شخصا من یادم میاد روزی که فعالان جنبش زنان تصمیم گرفتن که دست جمعی به مجلس برم بدون هیچ قرار قبلی و با هر نماینده‌ای که در مجلس در اون زمان بود در مورد لایحه باهاشون صحبت کنن و ازشون بخوام که بر لایحه حمایت خانواده مستقل کنن. برخی از این دوستان ما تعریف میکردن که رفتن به سراغ خانم فاطمه عالیا و ایشون نه تنها روی پشتی به فعالان جنبش زنان نشون نده و حاضر نشد اصلا حتی وایسه و شون رو گوش بده، بلکه با تغییر اونجا ترک کرده. با این ذهنیت بود که در واقع مواجه شدم با خانم فاطمه عالیا که جلسه در فوریه سال 2010 که بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. ایشون اونجا گزارش ارائه کرد از وضعیت زنان در جمهوری اسلامی و همچنین وضعیت حقوق کودک. طبیعتا این گزارش سعی کرده بود وضعیت زنان در ایران رو بسیار بسیار عالی توصیف کنه، خصوصا اینکه گزارش تاکید داشت نسبت به اقداماتی که اخیراً مجلس ایران انجام داده برای حمایت از حقوق کودکان و همینطور حمایت از حقوق زنان. و یادم میاد که به طور خاص اتفاقا هم اشاره کرد به لایحه حمایت خانواده به عنوان یکی از اقدامات مثبت مجلس، در واقع رویکرد کلی گزارش که به نظرم بسیار بسیار واقعیاتی رو که در مورد زندگی زنان در ایران وجود داره نادیده گرفته بود. کاملا در واقع دروغ‌های آشکاری مثل همین که لایحه حمایت خانواده رو مایه پیشرفت و پیشبرد حقوق زنان میدونه در گزارششون وجود داشت.
خانم صدر، البته به نظر میرسه که این به گفته شما خلاف واقع رو واقع جلوه دادن، این ویژگی هستش که در 6 سال اخیر در دورانی که آقای احمدی نژاد تصدی دارن بر ریاست جمهوری ایران به راحتی دیده میشه. اما نکته ای که من در بررسی عملکرد خانم عالیا بهش برخوردم این هستش که در مجموع 29 طرحی که در مجلس شورای اسلام اسلامی ایشون امضا کردن، تنها دو لایحه به مسائل زنان برمیگرده و این سوال برای من مطرح شد که آیا اساساً ما میتونیم از 8 نماینده زنی که در مجلس شورای اسلامی نمایندگی حوزه‌های انتخابیه خودش رو به عهده دارن انتظار داشته باشیم که به طور خاص بخوان در مورد مسائل زنان اظهار نظر بکنن و یا احتمالاً از اون مسائلی که فعالان جنبش زنان معتقدن که میتونه به نفع زنان باشه حمایت کنن؟
ببینید، من قبل از اینکه وارد جواب سوال شما بشم یه نکته در مورد خود سوال بگم. این ناراست رو راست جلوه دادن، خلاص واقع رو واقع جلوه دادن در عرصه های بین المللی فقط مربوط به هست سال آقای احمدی نژاد یا دوره که ایشون سر کار نمیشه. در واقع تقریبا از روز اول استقلال جمهوری اسلامی هر جا که نماینده از جمهوری اسلامی صرف نظر از اینکه در درون حکومت متعلق به چه جناحی بوده، دقیقا همین سیاست خلاص واقع رو واقع جلوه دادن و ناراست رو راست جلوه دادن به شدت پیش برده. یعنی مثلا ما میبینیم که در همون دهه 60 خانم ارزن طالقانی که در حال با دیدگاهشون ما آشنا هستیم و در چارچوب حاکمیتشون بسیار بسیار کارهای ارزشمندی هم کردن در مقاطعی، ولی وقتی که همین آدم میره توی کنفرانس پکن و قرار میشه که راجع به وضعیت زنان در جمهوری اسلامی حرف بزنه، طوری این وضعیت رو توصیف میکنه که ندونه فکر میکنه انگار بهشتی در واقع برای زنان در ایران وجود داره که میدونیم که درست نبوده. اما این که خانم عالیا هم چنین بهشت رو تصویر میکنه. اما در مورد سوال شما که چجوری 8 زن نماینده مجلس میتونن در مورد وضعیت زنان تأثیری بزنن، طبیعتا تعداد نمایندگان زن مجلس نسبت به کل نماینده ها بسیار بسیار کمه. طبیعتا اینها نمایندگانی هستن که قراره که خواسته های کسانی که در حوزه انتخابیشون به اونا رأی دادن رو پیش ببرن، ولی در عین حال ما یه سنتی هم داریم در مجلس ایران، فکر می‌کنم در همه جای دنیا، که نمایندگان زن این انتظار هم ازشون هست خواسته های زنان رو نمایندگی بکنن. این که خانم فاطمه عالیا هم که شما گفتین هیچ کارنامه درخشانی در زمینه دفاع از حقوق زنان یا فهم خواسته های زنان در مجلس نداشته به دلیل کم بودن صدای زنان یا کم بودن قدرتشون صرفا نیست. از نظر من دلیل واضح این داستان اینه که ایشون حساسیت ندارن به موضوع زنان، یا لااقل فکر میکنن که مشکلی وجود نداره، مشکل چندانی وجود نداره، و یا اینکه به طور ویژه به نظر من دارن دنبال میکنن حکیمش احزاب و گروه های سیاسی رو که اونها رو به مجلس آوردن. بنابراین نقطه‌ای که ما میتونیم در مورد خانم عالیا و سایر در واقع همحزبیاشون در مجلس بگیم اینه که ایشون بسیار بسیار کمتر از شاید برخی دیگر از نماینده های زن مجلس در دوره های قبل از خودشون استقلال رای نشون دادن، بیشتر دنبال به نظر میرسه که دنبال روی برادران بزرگتر خودشون در مجلس بودن. من فکر میکنم که چیزی که ما مشهود در مورد عمل کرده خانم عالیا و سایر نمایندگان زن مجلس در دوره اخیر به خصوص اینه که اساسا نه حساسیتی دارن نسبت به مسئله زنان، نه دنبال پیگیری خواسته زنان هستن، هر جایی هم که خواسته مطرح شده چندان خودشون رو هم رأی با اون نشون ندادن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مادران عزادار پس از کشته شدن ندا آقا سلطان در تیر ماه 88 برخاستند. میثاقشان حضور در پارک های تهران بود، هر هفته در سوی عزیزانشان، اما قرارشان بیش از 6 ماه به طول نینجامید و به بازداشت شدن تعداد زیادی از آنها منجر شد. با متوقف شدن حرکت مادران عزادار در ایران، مادران عزادار ایرانی در همه جای جهان پراکنده شدند. حالا این مادران گرد هم می آیند و در سکوت غم خواسته های خود را به نمایش می گذارند. آزادی کلیه زندانیان عقیدتی، مجازات آمران و عاملان کشتار و شکنجه فرزندانشان در دادگاه های علنی. حالا زنان عزادار در دورتموند، وین، تورنتو، سان فرانسیسکو، اسلو، لندن، ایتالیا، هامبورگ، فرانکفورت، کن و لس آنجلس پراکندند به دادخواهی فرزندانشان. منصور شجاعی فعال مسائل زنان ساکن آلمان پشت خط تلفن ماست.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
خانم شجاعی، برای ما از اهمیت شکل گرفتن مادران عزادار بگید.
مادران صلح نهاد برآمده از ماجراهای جنبش سبز بود که البته چون نگاهش به در واقع بی‌عدالتی بود که نسبت به مبارزان سیاسی و عقیدتی و افرادی که به هر حال تلاش کرده بودند برای آزادی بود، این طیف گسترده تری رو پوشوند. یعنی در واقع با ماجرای کشته شدن ندا آقا سلطان شروع شد، شکل گرفت در اون دوران خشونت، این نهاد مسالمت آمیز شکل گرفت، اما نگاهش به کشتارها و بی‌عدالتی هایی بود که نسبت به جوانان مملکت، نسبت به مبارزان مملکت از دهه 60 تا حالا وجود اومده و در واقع این الگویی بود که در آرژانتین هم اتفاق افتاده بود و مادران آرژانتینی بارها در پیوند با مادران ایرانی نشست‌ها و دیدارهایی انجام دادند.
خانم شجاعی، وجود چنین نهادهای مدنی چه تأثیری میتونه بر جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان داشته باشه؟
ببینید، اصلا جنبش‌های اجتماعی ساخته شده نهادهای مدنی، یعنی در واقع نهادهای مدنی زیر ساختهای جامعه را طوری آماده میکنه که این جنبش‌ها حول موضوعات مختلف شکل بگیره و تا زمانی که ما بتونیم تلاش کنیم روی ساختن این نهادها، روی تعدد این نهادها، میتونیم به این امیدوار باشیم که اینها در دراز مدت زیر ساختهای دموکراسی رو برای جامعه به وجود میاره و جامعه مدنی رو تقویت میکنه. و درست توی روحه بلوای بعد از انتخابات که اونطور به مردم حمله میشد و مردم به هر حال معترض بودن، تو کمتر کشوری شما ببینید اتفاق بیفته که توی همین بلوا نهاد تشکیل بشه. وقتی این اتفاق میافته و وقتی از طرف زنان میافته و داخل جنبش زنان حمایت میشه اتفاق میافته، این نشون میده که چقدر جنبش زنان ایران به بلوغ فکری رسیده، چون درست در همون موقع دو تا نهاد مشخص شکل گرفت. یکیش کمیته همبستگی علیه خشونت بود، اون هم نهادی بود که جامعه رو آرامش دعوت میکرد و مخالف حرکت های خشونت آمیز در آن دوره بود، و بعد این مادران عزادار بود که البته بعدش هم من اشاره میکنم به همگرایی سبز که همگرایی سبز تشکیل شد. یعنی سه نهاد مشخصا در زمان شکل گرفت که خشونت جامعه رو برداشته بود. تأسیس و راه اندازی و اعلام موجودیت این سه نهاد از داخل جنبش زنان نشون دهنده بلوغ فکری درون فعالان این جنبش است.
خانم شجاعی، این روزها شاهد اعلام موجودیت مادران عزادار در نورنبرگ هستیم. اضافه شدن فعالیت زنان ایرانی خارج از کشور چه تأثیر و نقشی میتونه داشته باشه بر فعالیت جنبش زنان در داخل ایران که میدونیم که به شدت تحت فشار و انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها هستند؟
نوع فعالیت مدنی طوریه که من مطمئنم که فعالان داخل کشور هم به خوبی و با شیوه های خاص خودشون از عهده اون بر اومدن که میتونه الگو باشه. اما نظر به این که من همواره گفتم جنبش زنان ایران جغرافیای سیار داره، کوچنده داره. علت این ساختن، یعنی در واقع این چند سرزمینی، به دلیل مهاجرت های زیاد بوده. اگر الان متاسفانه موج مهاجرت خارج از کشور بیشتر شده، فعالان بیشتر آمدن اینجا، تنها راه جبران این قضیه اینه که در واقع همگون همراه با فعالیت هایی که داخل میشه بتونن پا به پای هم پیش برن و این هم یک نوع همبستگی بین فعالای این جریان رو بین داخل و خارج پیش میاره، هم موجب میشه که نگاه نهادهای بین المللی و جهان بیشتر به مسائل ایران باشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
به اونها داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شیوه های سرکوب معترضان در سوریه بسیار شبیه به شیوه های سرکوبی است که حکومت ایران در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در پیش گرفته بود. این تحلیل را در ماه‌های اخیر از کارشناسان بین‌الملل زیادی شنیده ایم. در آخرین اخبار رسیده از سوریه اما خبر از مسله شدن یک دختر جوان سوری منتشر شده است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه پشت خط تلفن ماست. ایلیا، در مورد این دختر سوری چه اطلاعات جدیدی منتشر شده؟
سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌ای داده در مورد دختری به اسم زینب الحسینی از هومس و گفته این دختر اولین دختری هست که در جریان آرامی‌های اخیر سوریه در بازداشتگاه و تحت شکنجه کشته شده. اما من با صحبتی که با مردم منطقه داشتم و اطلاعاتی که به دست آوردم، برادر زینب اسمش هست محمد ادیب الحسنی، یکی از فعالان منطقه باب صدای هومس بود، در تظاهرات شرکت میکرد، در یکی از سازماندهان تظاهرات و اعتراض ها بود. نیروهای امنیتی خواهر محمد زینب رو دستگیر میکنن، محمد برای که خواهرشون نجات بده میره و خودش رو تسلیم میکنه، اما زینب آزاد نمیشه و چند روز بعد جنازه محمد تحویل خانوادش داده میشه. چند روز بعد از اون هم به طور تصادفی جنازه زینب در یکی از بیمارستان های هومس که بیمارستان نظامیه پیدا میشه. سازمان عفو بین‌الملل میگه سندی در دست داره این که مقامات سوری از مادر محمد زینب خواستن امضا کنه برگه‌ای که روی اون نوشته شده بود که زینب و محمد رو گروه های مسلح تروریست بودن و کشتن.
آقای جزایری، آیا در مورد چگونه به قتل رسیدن زینب هم خبری داریم؟
در اینجا میخوام از شنونده های عزیز برنامه، اگر کودکانی دارن که پای رادیو هستن یا افراد مسلمی که تحمل شنیدن یک سری از اخبار دردناک ندارن، از اینجای برنامه رو به بعد گوش ندن چون که بسیار فجیع هست. اینطور که شاهدان میگن، خانواده میگن و اونهایی که نزدیک به خانواده بودن، زینب یه دختر 19 ساله بود. جنازه‌اش رو در حال پیدا میکنن که دست و پاش، یعنی کفای دست و کفای پا قطع شدن، سرش به شدت آسیب دیده و بخش های از بدن هم سوخته. اینطور که یکی از پزشکا میگه که بارها به زینب قبل از که کشته بشه تجاوز شده.
آقای جزایری، آیا هیچ مورد مشابهی در مورد وضعیت دختران معترض و یا خانواده های افراد معترض به دولت آقای بشار اسد دیده نشده و تنها خبر منتشر شده خبر کشته شدن زینب هست؟
سازمان عفو بین‌الملل تو گزارشش میگه که تونسته 4 مورد مشابه پیدا کنه که بعد از زینب اتفاق افتاده، اما یک مسئله وجود داره به خاطر جذب سنتی که حاکم هست در میان مردم سوریه. مسئله تجاوز همینطور که در لیبی تابو بود و بعدن شکسته شد، هنوز در سوریه تابو هست و خیلی از مردم هم به خاطر ملاحظات امنیتی که دارن، هم به خاطر مسئله آبروی اینا صحبتی ازش نمی کنن. اما اخیراً در هومس یک معترضان تونستن یکی از افراد لباس شخصی وابسته به نظام رو در حالی که در حال سرکوب معترضان بود رو دستگیر کنن. این فرد اعتراف کرده به که به همراه همراهانش در یکی از عملیات 18 دختر رو ربودن در منطقه المنزه، به اونها تجاوز کردن و اونها رو کشتن. اخبار واقعا تکان دهنده بود برای مردم منطقه و این دختران همه خواهران یا دختران فعالان سوری بودن. اینطور که فعالان حقوق بشری میگن که اخیراً نظام سوری یک روش رو داره پیاده میکنه، افرادی رو که دستگیر میکنه از معترضان در حین آزادی بهشون میگه که شما یادتون باشه خواهر، زن یا همسری دارید که ممکنه اگر ادامه بدید به فعالیت‌های خودتون بلای سرشون بیاد.
با تشکر از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com